بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو.
دولت روسیه بار دیگر بر غنی‌سازی مشترک اورانیوم با ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی به گفتگو نشست. شمار حملات فرقه‌ای در بغداد به بالاترین رقم رسیده است.
پنجشنبه 13 مهر ماه 1385 خورشیدی و 5 نوامبر 2006 میلادی. هوای خنک و بادهای پاییزی و رگبارهای پراکنده. امروز ساعت 9 بامداد سوگواران قلم، شاعر و طنز پرداز عمران صلاحی را از خانه هنرمندان تشییع می‌کنند. پیش از آن که بگویم چه داریم در این مجله بامدادی، خلاصه تازه‌ترین خبرها را بشنویم با حسین قویمی.
دولت روسیه بار دیگر بر غنی‌سازی مشترک اورانیوم با ایران تاکید کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه اعلام کرد پیشنهاد مسکو برای ایجاد واحد مشترک غنی‌سازی اورانیوم ایران در خاک روسیه همچنان به قوت خود باقی است. بر پایه این گزارش وی افزود ایجاد چنین واحدی برای روسیه سودآور نیست و این پیشنهاد برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. این در حالی است که سه‌شنبه گذشته معاون سازمان انرژی اتمی ایران به فرانسه پیشنهاد داده بود کنسرسیومی برای غنی‌سازی اورانیوم ایران تشکیل دهد. در خبری دیگر، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در بیت المقدس با مقام‌های اسرائیلی به گفتگو نشست. شب گذشته اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در دیدار با خانم رایس آمادگیش را برای بازگشایی سرحد غزه اعلام داشت. هزاران فلسطینی از این راه برای کار به اسرائیل می‌روند، اما از هنگام روی کار آمدن دولت حماس این راه توسط اسرائیل مسدود شد. پیشتر کاندالیزا رایس به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی وعده داد که برای بهبود موقعیت فلسطینی ها تلاش بیشتری به خرج دهد. آقای عباس نیز اعلام داشت احتمال دارد که دولت تحت رهبری حماس را منحل کند و گفت مذاکرات اتحاد ملی با این گروه به پایان رسیده است. در غزه اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی از محمود عباس خواست که برای تشکیل دولت یکپارچه ضرب العجلی تعیین نکند و خانم رایس را متهم کرد که در خدمت اهداف آمریکایی و اسرائیلی است. در تحولی دیگر، ارتش آمریکا میگوید شمار حملات فرقه‌ای در بغداد به بالاترین رقم رسیده است. در واقع ویلیام کادول سخنگوی ارتش آمریکا اعلام داشت هفته گذشته روزهای سختی برای سربازان ایالات متحده بود. روز چهارشنبه 4 سرباز آمریکایی در بغداد کشته شدند که شمار تلفات نیروهای ایالات متحده را طی 4 روز گذشته به 22 تن رساند. روز گذشته انفجار یک خودرو در نزدیکی یک کاروان موتوری در بغداد موجب کشته شدن 14 نفر و جراحت 75 شد. با پوزش از اشکال فنی که پیش آمد، دولت آمریکا میگوید کره شمالی مسلح به بمب اتمی را تحمل نخواهد کرد. کریس هیل دستور وزارت خارجه آمریکا بار دیگر به کره شمالی هشدار داد تا از آزمایش هسته‌ای خود صرف نظر کند. وی افزود دولت آمریکا با چنین مسئله‌ای مدارا نخواهد کرد. وی اما از گام‌های احتمالی آمریکا برای پیشگیری از چنین اقدامی سخن نگفت. کره شمالی که پیشتر اعلام کرده بود مجهز به سلاح هسته‌ای، سه‌شنبه گذشته گفت که در نظر دارد اولین آزمایش اتمی خود را به اجرا گذارد. بعد در خبر دیگر، امروز نیروهای ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مسئولیت امنیت در سراسر افغانستان را بر عهده می‌گیرند. نیروهای بین‌المللی ناتو موسوم به ایساف در حال حاضر در شمال، غرب، جنوب و در کابل، پایتخت افغانستان مستقر هستند و از امروز 12,000 تن از نیروهای آمریکایی که در شرق افغانستان استقرار دارند تحت فرماندهی ایساف قرار خواهند گرفت.
با تشکر از حسین قویمی که خلاصه تازه ترین خبرها را با آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ مسیر تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل، جمع‌بندی خاویر سولانا از گفتگوهایش با علی لاریجانی در پارلمان اروپا، وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رهبران فلسطینی و اسرائیل، اوپک که در برابر سرآشیب قیمت نفت در بازارهای غرب، و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از قدرت‌های بزرگ جهان با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرده و هفته پیش درگیر دو روز گفتگوی طولانی با علی لاریجانی صدر هیئت مذاکره کننده ایران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای بود، سرانجام دیروز جمع‌بندی از گفتگوهای خود با لاریجانی را به پارلمان اروپا ارائه کرد. سولانا اظهار داشت گفتگوهای من با ایران نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. سولانا افزود حالا تصمیم ایران است که نشان میدهد آیا زمان گفتگوها به سر آمده و اگر چنین باشد ما مرحله دوم کارمان در این زمینه را با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل باید شروع کنیم. سولانا گفت که نتیجه گفتگوهایش با لاریجانی این است که ایران هیچ تعهدی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نداده است. این سخن سولانا که جهت صدور قطعنامه تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را نشان می‌دهد، در سخنان دیروز کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا هم که در رام الله سخن می‌گفت، بازتاب داشت.
Iran has not decided to suspend its enrichment and reprocessing activities. There have been months of negotiations.
ایران تصمیم نگرفته است غنی سازی و فعالیت های باز آمایی را معلق سازد. ماها گفتگو در کار بوده. ما به نقطه رسیده ایم که ایران باید دست به گزینش بزند و جامعه جهانی بر طبق آن گزینش وارد عمل شود.
The Iranians have to make their choice and the international system has to act accordingly.
باید بگویم لازم است به منطق پایان دادن به گفتگوهای بی انتها با ایران بازگردیم و بسیار روشن است که ما هم اکنون داریم این کار را میکنیم.
شورای امنیت سازمان ملل در پی تحویل گرفتن گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فوریه امسال حدود 7 ماه پیش بیانیه و سپس قطعنامه‌ای صادر کرد که به جمهوری اسلامی تا 9 شهریور مهلت می‌داد که غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند مصرف نظامی هم داشته باشد متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش این قطعنامه را نادیده گرفته و مذاکرات هفته گذشته لاریجانی سولانا هم که گفته می‌شود آخرین دور تلاش دیپلماتیک برای حل این بحران بود به نتیجه‌ای نرسیده است. چین و روسیه دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت تاکنون با صدور قطعنامه در این خصوص مخالفت کرده‌اند، اما شب گذشته در پی ایراد سخنان سولانا در پارلمان اروپا، ویتالی چرکین نماینده روسیه در سازمان ملل و نیز وانگ گوانگیا نماینده چین در سازمان ملل دیگر از مخالفت با تحریم سخنی نگفتند و تنها به ابراز امیدواری از اینکه گفتگوهای سولانا با لاریجانی ادامه پیدا کند و سولانا بتواند موفق شود بسنده کردند. یکی از دیپلمات‌های سازمان ملل به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت روند کنونی سمت قطعنامه تحریم را نشان می‌دهد که در مرحله نخست احتمالاً تحریم فروش امکانات و قطعات مربوط به فناوری هسته‌ای و موشکی به ایران خواهد بود که با تحریم‌های دیگر از جمله ممنوعیت سفر مقامات جمهوری اسلامی و مسدود کردن حساب‌های بانکی آنان دنبال خواهد شد. گفته می شود که فردا جمعه کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه 4 کشور دیگر عضو دائم شورای امنیت روسیه، چین، فرانسه و انگلیس به اضافه آلمان در لندن گرد می آیند و موقعیت فعلی دیپلماسی در برخورد با برنامه‌های هسته‌ای ایران را بررسی می کنند. خبرگزاری‌ها از جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران در دوشنبه آینده خبر می دهند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. هدف وزیر خارجه آمریکا از این گفتگوها حمایت از رهبر فلسطینیان و تلاش برای برقراری صلح در منطقه است. در چند روز اخیر درگیری‌های مسلحانه میان خود فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری چندین کشته بر جا گذاشته است. چنان که گفتم خانم رئیس به خاورمیانه رفته است و در جهت تلاش در روند صلح اسرائیل و فلسطینیان توجه رهبران عرب را به حمایت از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی جلب کند. به گزارشی از همکارم تارا عاطفی توجه فرمایید.
خانم رئیس پس از گفتگو با مقام‌ها و سران عرب و مصر در قاهره در مورد محمود عباس گفت:
I would hope that he knows how admired he is and how respected he is in this group. There's a great desire.
امیدوارم که او بداند تا چه اندازه در میان این گروه مورد تحسین و احترام است. تمایل زیادی برای کمک به او و در نتیجه کمک به مردم فلسطینی وجود دارد. رهبران عرب مدت هست که میگویند مسئله اسرائیل و فلسطینی ها سرمنشأ نزاع‌های خاورمیانه است و آنچه که خانم رئیس طی سفرش به ریاض و قاهره شنید نیز مؤید همین نکته بود. احمد ابوغیز وزیر امور خارجه مصر مشکل فلسطینی ها را مصیبت منطقه خواند و سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز گفت نزاع اسرائیلی ها و فلسطینی ها زمین ساز پرورش افراط‌گرایان می‌شود. ایالات متحده خواهان آن است که متحدانش در منطقه از رهبران عرب میانه رو مانند محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان به طور جدی تری حمایت کنند. واشنگتن همچنین امیدوار است که این کار به بی‌انزوا کشاندن گروه‌های نظیر حماس و حزب الله که اسرائیل و آمریکا آنها را تروریست می‌دانند کمک کند. آمریکا همچنین می‌خواهد که نفوذ ایران و سوریه را تحت کنترل درآورد. آمریکا ایران و سوریه را به حمایت از تروریسم در منطقه متهم می‌کند، اتهامی که هر دو کشور آن را رد کردند. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه در میان افزایش خشونت‌ها صورت می‌گیرد، اما این بار درگیری میان خود فلسطینی‌هاست. طی درگیری‌های مسلحانه میان شبه نظامیان وفادار به دولت حماس و جنبش فتح، طرفداران محمود عباس در چند روز گذشته دست کم 12 نفر در کرانه باختری و نوار غزه کشته شدند. صبح روز مردان مسلح نقابدار یکی از رهبران محلی حماس را در شمال کرانه باختری رود اردن به قتل رساندند و شبه نظامیان فتح نیز چند تن از رهبران ارشد حماس را به مرگ تهدید کردند.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. ساعت 7:14 بامداد 13 مهر ماه 1385 خورشیدی مجله بامدادی رادیو فردا را پی میگیریم. شاید کمتر کسی تصور کند که بیانیه دیروز وزارت خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی آمریکا در تعمیر موتور هواپیماهای مسافربری ایرباس ایران با مخالفت‌هایی هم در ایران روبرو شود. به مطبوعات امروز صبح تهران سری میزنیم با همکارم کیان معنوی.
از میان مطبوعات به دنبال صدور بیانیه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر همکاری با سازمان هواپیمای ایران برای تعمیر هواپیماهای مسافربری، روزنامه همشهری از استقبال ایران از تعمیر هواپیماهای ایرباس خود توسط آمریکا خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفته که همکاری با آمریکا را برای تعمیر موتور هواپیماهای ایرباس در اولین فرصت آغاز خواهیم کرد. در همین رابطه حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان با انتشار یادداشتی علت این اقدام دولت آمریکا را احتمال خرید هواپیمای توپولوف از روسیه عنوان کرده است. مدیر مسئول کیهان هواپیمای توپولوف را برتر و امن‌تر از هواپیماهای بوئینگ و ایرباس معرفی کرده و از مقامات کشور خواسته تا با خرید توپولوف از وابستگی جمهوری اسلامی به غرب بکاهند. روزنامه کارگزاران در سرمقاله امروز خود از بدعت خطرناک وزارت کشور در انتخابات خبر داده است. به نوشته این روزنامه، آنگونه که خبرگزاری‌های رسمی کشور نقل کردند، وزارت کشور بنا دارد بندهایی به قانون انتخابات بیفزاید که بر اساس آنها در صورت آنکه آرای منتخبان شوراها برابر باشد، ایثارگران و کسانی که مدارج علمی بالاتری دارند از اولویت برخوردار شوند. کارگزاران با انتقاد از اقدام وزارت کشور در واگذاری امتیاز انتخاباتی به کسانی که مجروح جنگی هستند نوشته که هنوز میتوان به این خبر با ناباوری نگاه کرد و منتظر اظهار نظر مسئولان ماند، اما اگر خبر صحت داشته باشد میبایست از آن احساس خطر کرد. موج روزافزون گرانی سرانجام صدای دبیر شورای نگهبان را هم درآورد. به نوشته روزنامه جام جم، احمد جنتی روز گذشته با اشاره به گرانی برخی کالاها از مسئولان و دستگاه‌ها خواست نسبت به مهار گرانی و تعمیر مایحتاج مردم اقدام جدی کنند. دبیر شورای نگهبان که از حامیان اصلی احمدی نژاد به شمار می‌رود، تاکید کرده که افزایش گرانی‌ها در ماه رمضان مردم را کلافه کرده است. روزنامه جوان از اتهامات شرکت هلیکوپترسازی بل به جمهوری اسلامی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، شرکت هلیکوپترسازی بل در یک جنجال تبلیغاتی ایران را متهم به کپی برداری از برخی قطعات ساخت این شرکت کرده است. جوان نوشته که بالگردهای شاهد و شباویز از قطعاتی ساخته شدند که نام و شهرت شرکت بل در آن دیده می شود و تاکید کرده که هنوز از سوی مسئولان نظامی کشور پاسخی به این اتهام داده نشده است. روزنامه همبستگی اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را درباره فراهم آوردن امکان بازدید گردشگران خارجی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، اسفندیار رحیم مشاعی با صدور مجوز از سوی رئیس جمهور گفت این سازمان راهکارهای بازدید گردشگران از مراکز هسته‌ای را در دست بررسی دارد. و در آخر، برخی از روزنامه‌ها در شماره امروز خود درگذشت عمران صلاحی، شاعر و طنزپرداز ایرانی را به عنوان تیتر اول خود برگزیدند. روزنامه کارگزاران با انتشار اعلامیه‌هایی از صدها شاعر و نویسنده ایرانی نوشته که هنردوستان ایرانی در سوگ طنزپرداز خود هستند. به نوشته کارگزاران، مراسم تشییع عمران صلاحی امروز ساعت 9 صبح از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
ساعت 7:18 بامداد پنجشنبه 13 مهر ماه 1385 خورشیدی، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
هوای امروز.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، وضع هوای امروز ایران به این شرح پیشبینی شده است. هوای استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل نیمه ابری تا ابری، گاهی همراه با بارندگی و وزش باد و در برخی نقاط مهالود. هوای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، قزوین و سمنان نیمه ابری، در پاره‌ای از نقاط ابری همراه با وزش باد و رگبار و رعد و برق. هوای استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی از شب به بعد با افزایش ابر و در برخی نقاط با وزش باد و رگبار پراکنده. هوای استانهای کرمانشاه، همدان و مرکزی قسمتی ابری، در برخی مناطق با رشد ابر و وزش باد و رگبارهای خفیف. هوای استانهای لرستان، قم و اصفهان صاف تا قسمتی ابری، در پاره از نقاط با افزایش ابر و وزش باد. هوای استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و جزایر تنب بزرگ و کوچک، ابو موسا، قشم، کیش و سیری صاف تا کمی ابری، در بعضی مناطق با غبار محلی و در مناطق دریایی با مه رقیق صبحگاهی. هوای استان تهران قسمتی ابری، در بعضی مناطق ابری همراه با رگبار و وزش باد. هوای سایر نقاط کشور صاف تا کمی ابری پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز تهران به ترتیب به 30 و 18 درجه خواهد رسید.
هوای ملس بامداد نیمه مهر ماه با خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران دیشب در عمان در مسابقات سه‌جانبه اردن تیم ملی فوتبال عراق را با 2 گل شکست داد. گل‌های ایران را شیخ رضایی در نیمه اول و مهدی رجب‌زاده در نیمه دوم به ثمر رساندند و ایران 2-0 بر عراق پیروز شد. در تیم ملی فوتبال ایران دیشب این نفرات در میدان بودند: حسن رودباریان، هادی شکوری، محمد نصرتی، هادی عقیدی، کیانوش رحمتی، شیخ رضایی، علیرضا واحدی نیکبخت که بازوبند کاپیتانی را به بازو بسته بود و همچنین مهرزاد معدنچی، پژمان نوری، مهدی رجب‌زاده، حمید شفیعی و آندرانیک تیموریان. داور مسابقه دیشب جمعاً به 7 بازیکن اختار داد که سهم ایران 5 کارت زرد بود. ایران فردا شب جمعه در دومین بازی خود مقابل اردن میزبان مسابقات قرار می‌گیرد و شنبه از طریق امارات متحده عربی عازم تایوان خواهد شد. به دنبال منتفی شدن شرکت تیم ملی فوتبال زنان ایران در بازی‌های آسیایی قطر، سفر سرمربی اهل چین به ایران نیز منتفی شد. خانم ژو زینگ ونگ قرار بود رهبری تیم ملی فوتبال دختران ایران را در فوتبال المپیک آسیایی به عهده بگیرد، ولی از آنجا که نوع پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی برای تیم ملی فوتبال بانوان ایران با مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا همخوانی ندارد، ایران در این مسابقات شرکت نخواهد کرد و سفر مربی چینی هم به ایران لغو شد. علیرضا حیدری کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم ایران که هفته گذشته در مسابقات قهرمانی جهان در چین به مقام پنجم رسید، ممکن است 2 رده بالاتر بیاید و مدال برنز بگیرد. دکتر علی طاهری، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی ایران به ایرنا گفت: از آنجا که نمونه آزمایش دوپینگ روسلان شیخوف از بلاروس که برنده مدال برنز مسابقات جهانی شده است مثبت اعلام شده و وی در این مسابقات بر حیدری پیروز شده بود، امتیازات و مدال نامبرده به حیدری خواهد رسید. فدراسیون بین‌المللی کشتی هنوز نظر خود را در این مورد اعلام نکرده است. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در جمهوری دومینیکن، تیم وزنه‌برداری چین بیشترین مدال‌ها را تا کنون درو کرده است. چین در قسمت مردان 2 طلا و 2 نقره گرفته و در گروه زنان 4 مدال طلا و 1 نقره کسب کرده است. حسین رضازاده قوی‌ترین مرد جهان که تنها شرکت کننده ایران در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری است، روز شنبه در دسته فوق سنگین به صحنه خواهد رفت. 9 وزنه‌بردار ایران به علت مثبت بودن آزمایش دوپینگشان از شرکت در این مسابقات محروم شدند. و سرانجام فدراسیون فوتبال آلمان از فدراسیون فوتبال اسلوواکی درخواست کرد به تماشاگران آلمانی مسابقه هفته آینده دو کشور بلیط نفروشد. این درخواست آلمان برای جلوگیری از بروز آشوب در جریان مسابقه روز چهارشنبه آلمان اسلوواکی در براتیسلاوا که از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا است عنوان شده است. سال گذشته در جریان مسابقه فوتبال دو کشور 2 تماشاگر آلمانی دستگیر و 6 نفر زخمی شدند.
حبیب روشنزاده، مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم با گزارش‌های اقتصادی. سرآشیب قیمت نفت در بازارهای جهان کشورهای صادرکننده را به صرافت انداخته که باید در برابر این روند فکری کرد. کشورهایی که در یک سال گذشته دست کم در یک سال گذشته از قبل افزایش پرشتاب قیمت نفت در بازارها بر درآمد نفتی خود میلیاردها دلار باز هم میلیاردها دلار افزودند، از جمله درآمد ارزی ایران از قبل فروش نفت به بالاترین سطح در 2 دهه گذشته رسید. جمشید زند و گزارشی از نشست غیر رسمی اوپک و رایزنی‌های اعضای اوپک درباره چگونگی برخورد با سرآشیب قیمت نفت در بازارهای جهان.
اقتصاد روز. در واکنش به کاهش کم سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی، بیشتر اعضای اوپک تصمیم گرفتند سطح تولید را حدود 1 میلیون بشکه پایین بیاورند. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، این تصمیمی غیر رسمی است و در نشست آینده 11 کشور عضو اوپک در ماه دسامبر به تایید رسمی اعضا خواهد رسید. نیجریه و ونزوئلا از هفته گذشته تولید خود را حدود 170 هزار بشکه کاهش دادند. روز گذشته ادموند آکورو رئیس دوره‌ای اوپک و وزیر نفت نیجریه از اعضای این سازمان خواست برای تثبیت قیمت نفت سطح تولیدات خود را پایین بیاورند. اکنون به نظر می‌رسد بیشتر اعضای اوپک که نگران افت هرچه بیشتر قیمت نفت هستند، تصمیم گرفتند از الگوی نیجریه و ونزوئلا پیروی کنند. قیمت نفت در چند هفته اخیر بیش از 25% کاهش یافته و به زیر 57 دلار در هر بشکه رسیده است. در اوایل ماه ژوئیه سال جاری بهای هر بشکه نفت به بیش از 78 دلار رسیده بود. به گفته کارشناسان آشنا به مسائل اوپک، کویت، ایران و لیبی به طور غیر رسمی کاهش تولید را پذیرفتند و احتمالاً امارات متحده عربی نیز در چند روز آینده به آنان خواهد پیوست. یکی از مقامات اوپک به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است هدف از کاهش تولید تثبیت قیمت نفت بین 50 تا 55 دلار در هر بشکه است. این در حالی است که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و وزیر نفت کویت هر دو بر تثبیت قیمت نفت در سطح 60 دلار تاکید کرده اند. روز گذشته نفت صادراتی اوپک کمی بیش از 55 دلار معامله شد. کارشناسان سقوط کم سابقه قیمت نفت را ناشی از افزایش ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا می‌دانند. آمریکا مصرف کننده بیش از 1/4 از نفت تولید شده در جهان است. بیشتر اعضای اوپک هم می‌گویند بازار اشتباه شده و به گفته برخی سطح تولید دست کم 500 هزار بشکه بیش از مقدار مورد نیاز است.
کاهش بهای نفت زنگ خطری است برای ایران که ارزش وارداتش در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی به مرز 21 میلیارد دلار رسید. فریدون خاوند نگاهی دارد به تازه ترین آمار بازرگانی خارجی ایران.
به گزارش روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی که دیروز انتشار یافت، ارزش واردات کشور در 6 ماهه نخست سال جاری خورشیدی به مرز 21 میلیارد دلار رسید که حدود 69 درصد آن از سوی 10 کشور جهان به ایران فروخته شدند. آمار دیروز گمرک همچنین از رشد صادرات غیر نفتی ایران در نیمه اول سال جاری خورشیدی خبر می‌دهد که بدون در نظر گرفتن تجارت چمدانی یا از طریق بازارچه‌های مرزی ارزش آن به حدود 7 میلیارد دلار می‌رسد. این افزایشی است نسبتاً قابل ملاحظه نسبت به دوره مشابه سال گذشته، هرچند نباید فراموش کرد که یکی از عوامل آن بالا رفتن بهای فرآورده‌های پتروشیمی به تبع اوجگیری بهای نفت در 6 ماه گذشته است. یادآوری می‌کنیم که فرآورده‌های پتروشیمی حدود 38 درصد ارزش صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهد و ارزش آنها نسبت به نیمه نخست سال گذشته خورشیدی 200 برابر افزایش یافته است. بر حال بر پایه گزارش دیروز گمرک واردات ایران هنوز حدود 3 برابر صادرات غیر نفتی آن است و اگر نفت نمی بود یک کسری 14 میلیارد دلاری تفاوت میان واردات و صادرات در موازنه بازرگانی خارجی ایران به ثبت می رسید. این کسری را رونق بازار نفت پر کرده و دلارهای حاصل از این رونق است که به دولت محمود احمدی نژاد امکان داده طی 6 ماه اخیر 21 میلیارد دلار کالای خارجی به ایران بیاورد و حتی به گفته یکی از صاحب نظران کشور را به سومین وارد کننده موز در جهان بدل کند. تازه در این آمار موج کالاهایی که از راه قاچاق به کشور راه یافتند به حساب نیامده. مسئله در آنجاست که از نیمه جولای تا امروز بهای هر بشکه نفت 25 درصد کاهش یافته، پدیده‌ای که باعث شده یکی از روزنامه‌های بامداد امروز تهران این عنوان را برای صفحه نخست خود انتخاب کند: شمارش معکوس نفت برای سقوط آزاد. اگر این پیش بینی تحقق یابد بسیاری از معادلات برهم خواهد خورد، هم در صحنه اقتصاد و هم در صحنه سیاست ایران.
خب سری بزنیم به بازار ارز و طلا در تهران با حسین قویمی.
نرخ خرید ارزهای متداول در بازار آزاد تهران به این شرح است: دلار آمریکا 900 219 تومان، یورو 1171 تومان و پوند انگلیس 1736 تومان. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران عبارت است از یک سکه بهار آزادی طرح جدید 131,000 تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 159,000 تومان. نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران از این قرار است: یک مثقال طلای 18 عیار 60,320 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 130,090 تومان.
رسیدیم به پایان وقت این مجله بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر برای شنیدن